بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطاهرین و المعصومین المطهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فرمود که انسان تو به یک مقدمه ای پا گذاشتی که در آنجا نمانی و به یک مؤخره جاودان مطلوب جان خودت برسی. لم یکن شیئا مذکورا رو شروع کردی، نه در اون مقام بی ذکر و غیر قابل توجه موندن رو پیشه کنی. فرمود در آیه 5 که ان الابرار، اونهایی که از اون توقفگاه گام رو بیشتر گذاشتند و بیشتر آمدند، به جای رسیدن که یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، از کاسه محبت صفات حق اونچنان نوشیدن که اون کاسه از مقام توجه به ذات ذوالجلالی برخوردار بود، مزاجش کافور بود. ظهور محبت ذات لازمش و به پیروش محبت صفات هست. مقدماتش رو انشاءالله داری. روح انسان گاهی وقتا عدالت رو دوست دارد، خب خوبه. گاهی وقتا خدا را دوست دارد چون عادل است، این بازم عدالت را دوست دارد. گاهی وقتا خدا را دوست دارد چون حکیم است، این حکمت را دوست دارد. یه وقت نه، فقط خدا را دوست دارد، فقط خدا. تمام این نحو نظرها در قیامت و در دنیا ظهور بر روحش داره. ظهور محبت به صفات الهی نمایش چشمه های نورانی که سر تا سر وجودش رو اشغال میکنه. یه مرتبه نه، از این صفات صاحب صفات رو میبینه، میگذره در ظاهر این صفات، به باطن اینها میرسه. از صدف در را ببین گر عاقلی، اینجوریست دیگه، میفهمه که تمام اینا ظهورن، ذات نیستن، آینن، نه صاحب اون صورت ها. خوبه که آدم عدالت را دوست داشته باشه، ولی بهتره که عین العدل رو از اون جهت که حقیقت نظر بهش بکنه. اونهایی که از چشمه کافور می نوشند، کافور دیدید که دو تا صفت داره، همین کافور ظاهریه، گفتیم یکی بسیار خنکه، یکی بسیار صفی. یعنی می خواه بفرماد که محبت ذات که یک خنکی در روح میاره و خنکی یه آرامش بخشی را پیرو داره و یکی هم اون صفیدی نور خود حق. یه مثال بزنیم شاید روشن شد. شما گاهی وقتا خوشحالی، سرحالی، که چی؟ که نمره آوردی، نمره خوبی آورد مثلا، اما شادیش یه شادی فتحی، یعنی هیچ وقت عمق جانتونه به یه آرامش نمیکشونه، یه سرگی شادیست. یه وقته که از نمازتون آرام اومدید بیرون، یعنی پرده ها از جلوی چشمتون رفت عقب، دیدید یعنی با حق روبرو شدید به نحوی، حالا هر کس به نحوی خودش، یعنی این آرامش و این شادی با اون شادی خیلی فرق میکنه. این روح را یه آرامشی میده، یک نورانیتی در جان آدم به وجود میاد. هیچ وقت نمیشه یک بگه من چون نمره فیزیکم و بیست بودم خیلی نورانی شدم. نوران نمیشه آدم. یه شادی احساساتی طبیعی و طبیعتی فطری و روحانی که نیست که. میگه که یه دهی حالا با حق فقط تو زندگیشون رو بروبن، خیلی قلیلن، ما هم عداشا در میاریم که میگوی یه دهی نه با جلوه های حق خوشن، اسماء الهی یا الله میگن، یا حی و یا قیوم میگن، با حی خوشن، با قیوم خوشن، خب بازم خوبه براخره، یه چشمه یه نورانی. یه دیم نه با قفلت خوشن، این دیگه یک ظلمت جسمانی. حالا اینجا در آیه 5 و 6 بحث نورانیاتت، اما درجاتش رو میگه. کافور یک چیزی در ظاهر آیه، ما همین وقت که آیه میگه میفهمیم از مفردات چیزی بالاتر نصلا نمیتونیم بفهمیم، که ان الابرار یشربون من کاسه، از کاسه می نوشن که این کاسه چیه؟ تازه مزاجش کافور است. یعنی از اون نور خنک یقین یک کمی برخوردار است. یعنی اینا یقین به حق دارن اما نظر به حی و قیوم دارن، نظر به حق. از چشمه رحمت حق می نوشن. در آیه بعدی می فرماد که این چشمه که این بذا این کعد که اینها ازش می نوشن چه صفتی داره؟ عینن یشرب و بها عباد الله، چشمه ایست که بنده های خدا از اون می نوشن. چطوری می نوشن؟ یفجرونها تفجیرا، خودشون اون را می شکافن. چه شکافتن؟ شما تو زندگیتون زیاد این کارا را به لطف خدا کردید، یه تصمیم یه مرتبه میگیرید، بدون میگن میتونید برید مثلا در کارای پرمشغله عیشدار دنیا به سر ببرید، انتخاب میکنید نه یک کار پر نعمت با افاف رو هر چند که زرق و برق دنیا نرسیده، خب یه چشمه است که باز کردید، فردا ظهورش رو میبینید، اما امروز از نعماتش برخوردار میشید. چشمه ای که آدم شما عموما میدیم که نزدیک صبح آدم بیدار میشه، یعنی بین و طلوع این عموما یه ملکی در جان ما به ما میگه بلند شو آقا، ملک خودمونه، همون که دنبال آقای قوچانی آیت الله نجفی قوچانی نشون دادن که هست، اون ملک که دائم کمکش میکرد. همیشه ما داریم آیه قرآن هم از ما قرین داریم، یکی همیشه با ما، یکیش یه شیطان قرین داریم، یه ملک قرین. اینا که نمیذارن ما هم جو هر کار دلمو خواست بکنیم، یه میگن این کارو نکن این کارو نکن، اون یکی هم میگه نه بکن، طوری نیست، این جدال هست. ملک قرین صبحا بهترین وقت آدم رو عموما بیدار میکنه، الا اینکه دیگه مایوس شد دیگه نه فایده نداره، میدونه که فایده. خب این چشمه است، حالا یه مرتبه ما بلند میشیم، یفجرونها تفجیرا، این چشمه رو بر خودمون باز کردیم. شما میدین همون یه برکاتی گیرتون میاد، اما فردا پیدا میشه این برکات، کسی که بین و طلوع این بیدار بشه که رزقن الله و رزقکم، این آدم بهره های همین حاله از عوالم غیب داره، فردا براش پیدا میشه. اینا کیان؟ این عباد الله یا نه از آیه 7 شاید اشاره را برد بالاتر، میشه این دومیش را تأکید کنیم. یوفون به نظر و یخافون یامن کان شره مستطیرا، به نظرشون وفا کردن. آیا به اون تعهد ذاتی که دادن با خدا وفا کردن؟ علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدو شیطان انه عدو مبین و عبدونی انه هذا صراط مستقیم. مگه در قرآن نداریم که ای آدم ها شما تعهد کردید با خدا که بندگی کنید شیطان پرستی نکنید؟ میفرماد که به نظرشون وفا کردن. آیا منظور اینه؟ آیا آیه میثاق رو میخواد بگه که علم که همه انسان ها رو روبرو کردیم و بعد گفتیم چی؟ الستو به ربکم؟ قالو بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. همه گفتن بله این چنینه، همه حق شناسن، هرچند که خودشون رو به ناشناسایی میزنن. آیا اینا میخواد بگه که اینها به نظرشون وفا کردن، به تعهدات ذاتی که دادن وفا کردن؟ یا نه اشاره داره به یک وفای به نظر خاص، یا هم هر دوش به نظر وفا کردن. همینطور بخونیم و یخافون قوما کان شره مستطیرا. اینها از روزی که شرش گسترده است همه جانبه است، هیچ کس ازش در نمیتونه بره، دیگه مؤمن و کافر نداره، همه در هیبت اون روزن، اینها از ترس اون روز، از ترس اون روز ترسیدن از اون روز، روز ظهور صفت قهر. در روایات داریم که وقتی که جهنم رو میارن، جهنم رو میارن، ببین چطوری که میارن، مثل اون وقتیه که یکی سر به سر شما میگذره و غضب میاد، اینجوری ظهور غضب است به خط الهی. میگه که وقتی جهنم رو میارن در صحنه محشر، یک عربده ای میکشی مثل یک شتر مرد، اونچنان زمین و زمان و هرچ به همون معنای قیامتیش و هرچه در قیامتش میلرزن که مؤمن و کافر نداره، همه میلرزن. بعد صفت رحمت میاد، صفت رحمت رحمانیه که میاد یه عده رو دربر میگیره، اینا رو که دربر میگیره که مثل چی؟ مثل اون وقتیه که یه کسی شما رو حریص به دنیا میکنه، حرص میاره، بعد توجه به حق میاد، این حرص همگیر رو نمیذاره که بر شما احاطه پیدا کنه. عیناً این صورت ها اون صورت های قیامتیست دیگه، یعنی در قیامت شما با همین ها روبروی که در دنیا روبروی، ترده ها میره عقب. تکشفنا انکبتا اکف بسر کلیام حدی، از جلوی چشم تو پرده رو برمیدارن، نه اینکه پرده ای هست، همین حالا پیدا. تکشفنا انکبتا اکف، پرده تو رو برمیدارن، تا بسر کلیام حدی، چشمت میبینی، دیده گربینا بود، هر روز روز محشر. خب میگه که یه مرتبه این غضب به ظهور جهنم میاد، همه میلرزن، بیدار دلان برای ترس از آن روز توشه ای دارن. پس یوفون به نظر و یخافون، میترسن چون بیدارن، میفهمن یعنی چه این صحنه ها. نمونش شما از این نمیترسید که در شرایطی اهل دنیا به دلایلی شیطان شما رو به حرص، به هوس، به حب دنیا، به غضب، به کینه بین مؤمنین دوچار کنه؟ چرا نمیترسی؟ مگه میشه نترسی؟ چی بوده که از من شما گنده تر بود تا به این بدبختی ها نیفتاده؟ چقدر آدم هایی که ادعا داشتن، واقعا هم ادعاهای صادقی داشتن، در اون وقتی هم که ادعا میکردن دروغ نمیگفتن، بعد هم آقا یه مرتبه غفلت کردن و شیطان سایش انداخت در بر جانشون، حرص و حریص شدن تمام زندگیش نگرفت. نمیبینی؟ هم مدعی سخن خوبن، هم حریصن نسبت به دنیا. من و شما نداریم، ما هممون این خطر رو داریم. اینها یخایوفون به نظر، به نظرشون وفا کردن و ترسیدن از روزی که شرش مستطیر است. روش فکر کنیم. بعد یه مرتبه در آیه 8 یه چیزی میفرماد که ما حس میکنیم ذات ذوالجلالی نظر به این قضیه داره. قضیهش مشخصه، یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و طعام دادن، طعام دادن علی حبهی، علی حبهی، با این که دوست داشتن اون طعام، یعنی در شرایطی بودن که شدیداً نیاز به اون طعام داشتن. علی حبهی، همه رو علی حبهی، و به کی طعام دادن؟ مسکینن و یتیمن و اسیرا. قصدش که مشخصه که به مسکین و یتیم و تا اصیل. خب قضیه میدونین حسنین علیهم السلام مریض شدند. حضرت امیر المومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و فزه، اون زنی که افتخاره این که در کنار این خاندان باشد رو بر خودش خرید، این سه تا تصمیم گرفتن که اگه خوب شدن این دوتا بزرگوار روزه بگیرن، سه روز روزه. حالا همینم یاد گیرید که اسباب، بعضیا از دکتر درمان میخوان، بعضیا دکتر میرن از خدا درمان میخوان. اینها سلامتی وسعشون رو از همون میخواستن که جهان دستشه. به هر صورت اینها خوب شدن و روزه شروع شد. هر پنج نفری، حالا اون سه تا بچه ضعیف، روزه شروع شد و شب اول یکی اومد در. همه اینا گداها مأموران خدا، وگرنه خدا بلده اونا رو پولدار کنه. اومدن در خونه و اول که اومد مسکینه، داد زد از پشت در که ای خاندان رحمت، من مسکینه هستم، گرسنه هستم، آیا چیزی دارید به من بدید؟ امیرالمومنین نون خودشون داد. نظام هم اینجوری بود، همون که داشتن همه چیزشون بود، همون که تو سفره بود همه چی بود. چیز یاد گیرید از حیات صحیح روی زمین. دادن چقدر کیف داره دادن، شدیدن یه چیز را بخواد و خدا رو بیشتر بخواد. آبده گفتی چی؟ هیچ خواستنی بالاتر از نخواستن نیست. خب داد. خب دیگه فاطمه زهرام اقتدا به امامش، یا حالا اونجا شوهرشون هنوز پیغمبر حیات داشت، و بعدم فزه، و بعدم اون دو تا بزرگ. قصه اون شب با نداشتن گذشت که بهترین داشتن ها. دوباره فرد شب، خدا چطوری بنداشا میخواد بپرورونه. گداها مأموران خدا، باید خوب امتحان ده. و امتحان دادن به معنای این نیست که حتما هر چیزی میخوان بدی، باید مواظب باشیم. این ارتباط ها، همه ی ارتباط ها، ارتباط های الهی است و امتحان. دوباره فردا شب مرتبه یتیم هست، یتیمی اومد، تحریک بیشتر میکنه، خدا بلده چه کار کنه. روز اول یه کاری کرد که اینا توجیه داشته باشن یه کمی، حالا برید خونه یکی دیگه، بره خونه همسایه مسکینه. شب دوم یه یتیمه، یعنی بیشتر تحریک عواطف میکنه. در صورت چون امتحان اولیه که دادی، خدا آسان میکنه امتحان دوم رو، هرچند برای تو سخت‌تره. دوباره همون جمله که ای خاندان نبوت، یتیمی هم مشکل گرسنه‌ام، آیا غذایی داری؟ باز قصه همینطور شروع شد. امیرالمومنین رو به تبعشون عزیز. اسیر که میدونید جریان اسیر مثل حالا نیست، از اسرا اونجا، یعنی کسایی که اینها رو از جنگ میگرفتن یا در یه جنگی در یک ارتباط این میمد از توی شهر تو مدینه، بعد دیگه این مثل قبیلگی بود از سیستم دیگه، خیلی سخت بود. یعنی اسیر شرایطش بسیار سخت‌تره، چون قبیلگی بود، از فقط قبیله ها اونجا بود، اصلا مغازه که نبود تو خیابون و کوچه ها. اینا مال بعد شد، بعد که تمدن پیدا شد در نظام. هیچ وقت اصلا مثلا این سلمانی را، جناب سلمان رحمت الله علیه، ابداع کرد. هر کس خودش رختش را میدوخ، کفشش را میدوخ، نمیدونم موهاش را کوتاه میکرد. این حرفا نبود، فن و اینا نبود اونجا، بشر اونجوری زندگی میکرد. قبیله، اگه کسی تو سیستم قبیله نبود، یعنی دیگه نبود. اینقدر بی پایه بود و بی پشت و پناه. خب حالا این اسرا هم باید باشن تو مدینه زیر نظر باشن، چون اسیر جنگی هن. هم اینجور نیست که مثلا یه کسی بهشون چیز بده، به خصوص این تیپ اسرا که ظاهرا فایده هم نداشتن، قدرت تولیدی هم نداشتن، باید خودشون هم نون خودشون رو در میوردن، تازه نمیتونستن هم برن. این اومدن باز همون قصه و همون کار. شب سوم که این تیکش رو عمدن من در این جمله آوردم، حیف هم هست که نخونیم. میفرماد که صبح روز چهارم، از وسط صفحه دو با هم بخونیم. صبح روز چهارم حضرت علی علیه السلام دست حسن و حسین علیه السلام را گرفتند و نزد رسول خدا صلوات الله علیه آمدند. پیامبر اکرم وقتی بچه ها را دیدند که چون جوجه ضعیف از شدت گرسنگی می لرزند، فرمودند چقدر بر من دشوار می آید که شما را به چنین حالی ببینم. آنگاه با علی علیه السلام و کودکان به طرف خانه فاطمه سلام الله علیها رفتند و او را در محراب خود یافتند که شکمش از گرسنگی به دنده های پشت چسبیده و چشمهایش گود افتاده. پیامبر از مشاهده اینها ناراحت شد. در اینها یعنی پیامبر خادم همینطورم دیروز خدمت بعضی از خواهرها بودن میفهمدن یعنی واقعا ما برای اینکه مسلمان بشیم باید اینقدر حتمه بخوریم؟ حتمه میبینن، ارتباط را آدم نبینه، مثلا این سختی های مادی را ببینه ولی اون نتیجه را نبینه. خب همین میشه براش. حضرت دیدن خیلی خانوادهشون، این خانواده خود ما همینطوریم، یه کسی که بر خدا خیلی صدمه بخوره خیلی بیشتر ناراحت میشیم تا برای دنیا صدمه بخوره. حالا پیغمبر با اون افقی که در باطن این خاندان میدیدن این حالت رو داشتن. جبرئیل در این حال نازل شد و عرضه داشت این سوره را بگیر، خدا تو را در داشتن چنین اهل بیتی تخمیت میگوید. آنگاه سوره را قرائت کرد که خیلی حالا با این بحث جهتگیری سوره عجیب میشه. با دوباره برمیگردیم به آیه و یطعمون الطعام، اشاره یعنی از همون اول یوفون به نذر، این که من اون مقدمه را چیدم برای همین چیدم که نذرشون را وفا میکنن. از اینجا معلومه که این یه مسئله خاص بوده. بعد میگه که یطعمون الطعام علی حبه، روی علی حبه بمونید. حالا بیان آیه 9، انما نطعمکم لوجه الله، زبان این خاندان است از طریق پیام جبرئیل. اینجوری یعنی حالا به قول علامه رحمت الله علیه میفرماید چه زبان حال چه زبان قال، اینا حرفشون چی بود، چه مسیری را طی کردن. انما نطعمکم لوجه الله، ما برای خدا، لوجه الله، وجه یعنی نظر، یعنی خدا ما نظر کنه، از خدا میتونه نظر کنه به ما دیگه، خودمون هم میگم وجه یعنی صورت ها، صورت نداره خدا. مثلا شما دارین و عقیم وجه حکل دین حنیفا، وجه داره به طرف خدا بنداز، یعنی صورت داره به طرف خدا بنداز، صورت که میگه خدا صورت داره که ما صورتمون رو بندازیم. وجه جهت جان برای ما، نظر حق میفرماد که نطعمکم لوجه الله، ما فقط برای وجه خدا. انما این کار رو میکنه، یعنی داره خداوند اون شرایط خاصی رو که این قضیه اتفاق افتاده است رو ترسیم میکنه، که سخن و منطقه اینا این بود که برا خدا دادن. حالا که برا خدا دادن این نتیجه شد که چی؟ حالا میبینیم. حالا قبل از این که نتایج رو بگیریم میفرماد لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، من با این دادنها از شما نه پاداشی میخوام نه ثنایی، نمیخوام که جاش بهم چیز بدید، نمیخوام تشکر از اصلا نظر به تشکر شما ندارم. میگه یک همچنین نمایشی از آن نطفهی که لم یکن مذکورا به صحنه اومد، یعنی جهت اون نطفه ببینید تا کجا اومد، از که طرف فقط نظر به حق دار. اینجاست که یه خود باید کار بشه دیگه. ما اینو بدانیم کار زیاد نیست که ما را نجات میده، کار خالصانه است که ما را نجات میده. این مشخصه دیگه، ما موشهای دزد هوس و هرس که نمیذاره کوچکترین کارمون به نفعمون باشه. گفت ما در این انواع گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، چرا می نیندیشیم آخر ما به هوش، ما اصلا فکر نمی کنیم نیندیشیم آخر ما به هوش، زین خلل در جمع گندم است ز موش، موش دزد هوس. این مشکل ماست دیگه، موش در انبان ما رخ نزده و زفنش انبان ما کم آمد. رو این باید کار کنیم، جهتگیری سوره رو هم حفظ کنیم. خدا انشالله ذره ای از اون خلوص خاندان آل عبا رو نصیب ما بفرمایند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.